قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال في آية أخرى قل هل يستوي الأعمى والبصير. شام پنجم این جلسه با برکت هست، امیدواریم با یاری امام زمان خدا به همه ما این توفیق رو کرامت کنه تا بتوانیم آنچنان که رضای اوست انشاءالله زندگی کنیم. سروران بزرگوار می دانند که بحث ما در این چند شب در ارتباط با سبکه‌های گوناگونی بود که برای زندگی مطرح می شند و خواستیم به این نتیجه برسیم با طرح 6 نکته‌ای که تقدیم محضر مبارکتون شد که به هیچ عنوان آنچه که بشر فکر می‌کند راه زندگی میشه اسمشو گذاشت و دست ساخته بشر است، جوابگوی نیازها و جوابگوی خواسته‌های واقعی بشر امروز هم نیست، چه رسد به این که بخواد بشر آینده رو تأمین کند. ادعا کرده این که میتوان اثبات کرد که دین مقدس اسلام قوانین و برنامه هایی رو داره که میتواند در تمامی طول تاریخ زندگی بشر تا دامنه قیامت تمام مشکلات جامعه های بشری را بدون محدودیت برطرف کند. در آغاز راه امشب من یک اشاره ای رو لازم میدونم داشته باشم که برای بعضی ها به صورت ابهام باید برطرف بشه و آن این هست که شما میخواهید از چه راهی ثابت کنید که دین از عهده ارائه یک چنین برنامه مدونی بر آمده است، در حالی که اگر سخن از حدیث و کلام معصومین باشه میبینیم که فرض کنید مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه با جمع آوری تمام احادیث از گوشه و کنار و جمع آنها به صورت یک کتاب بزرگی با نام بحار الانوار تمام کلماتی را که میشد در ارتباط با مسائل گوناگون دینی و علمی و مسائل دین شناسی به دست آورد جمع کرده. اما در کنار این قضیه ما به یک مسئله هم میرسیم که خود علامه مجلسی هم اشاره به آن دارند که تمامی احادیثی که در بحار من آوردم قابل استناد نیستند، بعضی از آنها باید کارشناسی بشن و من تنها جمع کرده ام احادیث را. وظیفه بعد از من است که آنها که توانایی دارند، امکانات دارند، پایه ها و اصولش را من آماده می کنم در اختیار مردم میگذارم، ابزار شناخت حدیث رو به وجود میارم، برنامه ای تحت عنوان رجال شناسی رو و درایت الحدیث رو مطرح میکنم، به طوری زمینه رو آماده میکنم که هر روایتی رو شما خواستید درباره اون مطلب بدانید به راحتی بتونید تشخیص بدید که این روایت میشه مورد استفاده قرار بگیرد یا نه. البته با این که یک چنین تلاشی رو ایشون کرد و واقعا اگر بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، در اون زمان با گرفتاری هایی که علامه مجلسی داشت، شیخ الاسلام وقت بوده، تدریس در کرسی استادی حوزه داشته، مراجعات بسیار زیاد مردمی داشته، مرکز فتوا برای احکام شرعی بوده، بناچار مجبور بود به خاطر حفظ و صیانت اعتقادات مردم تو دربار سلاطین صفوی نفوذی جدی و قوی داشته باشه. در همون حال مبارزه با فرقه های زاله هم به شکل خیلی وسیع داشت. در ارتباط با مسئله کسانی که علی اللهی بودن، صوفیه، مسائل مربوط به اونها، ایشون فعال بوده. هیچ گونه امکانی از نظر چاپ در اختیار ایشون نبوده، امکانی برای دستیابی به تمام کتابها واقعا وجود نداشت. گاهی برای دستیافتن به یک کتاب حدیثی ایشون مجبور بود افرادی رو بفرسته با هزینه های سنگین برن در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی، تو کتابخانه هایی که گوشه های دنیا بود، بگردن یک کتاب رو پیدا بکنن بیارن تا ایشون بتونه از اون کتاب استفاده بکنه. مثل امروز نبود که شما برید خیلی مؤدب و موقر و اتو کرده و عطر زده و بله راحت روی یک صندلی چرخدار بشینید، لپتاپتون هم باز کنید، مقابلتون رو اینترنت پرسرعت 5 مگ بر ثانیه هم انشاءالله داشته باشید و بعدم بنویسید که مثلا فرض کنید من درباره فلان موضوع میخوام ببینم حدیثی هست یا نیست، و این همه آسان باشه دسترسی پیدا کردن به یک روایت. و من میخوام بگم خوش و به حال همونا که با اون سختی های عجیب غریب که یه لقمه نان خشک بعضیشون نداشتن بخورن، به تعبیر واقعی سینهشون رو به حصیر میکشیدن، اکثر دوره سال رو در فقر و تنگدستی به سر میبردن، اما درس میخوندن، مرجع میشدن و عمرشون رو در راه خدمت به اسلام میگذروندن. خب ما اون وقت وقتی نگاه میکنیم نوشتن یک کتابی مثل بهار که الان در قالب جدید بالای 110 جلد کتاب شده است، این یکی از کتابهای علامه مجلسیه. با همه این گرفتاری ها یک چنین کتابی رو ایشون جمع آوری کردن و خدا لعنت کنه اونهایی که با ناجوان مردی هرچه تمامتر حتی بر میدارن تو کتابهاشون اهانت به ایشون هم میکنن، دیگه چه انتظاری دارید؟ بله؟ طوری که من دیدم یکی از محققان فرانسوی در کتابی که برای تشریح زبان به حساب حدیث نوشته و تجلیل از علامه مجلسی نوشته است، من رفتم برآورد کردم، تحقیق کردم، اگر بخواهیم سطرهایی که علامه مجلسی نوشته است را بین ساعتهای عمرش و روزهای عمرش تقسیم کنیم، در هر شبان روز 12 صفحه بزرگ باید حدیث نوشته باشد، فقط 12 صفحه بزرگ، که من ابتهی با همه امکاناتی که دارم خیلی که زور بزنم میتوانم در عرض یک شبانه روز بله 2 صفحه یا 3 صفحه کتاب و مطلب بنویسم. پیدا کردن داره، نوشتن میخواد، مراقبت میخواد. اینطور نیست که همین فقط ما به قول قدیمی ها خاتیل رنگرزی و خمره نیست که بشه بزنی و در بیاری. با این حال ایشون بعد از کتاب بهار یک کتابی رو نوشتن به نام مرآت العقول، در اون کتاب مرآت العقول ایشون سعی کرد از اول بهار شروع کرده تا اونجایی که براش مقدور بوده است روایاتی که میشه بهش استناد کرد را از بین روایات چکار کرده؟ جدا کرده است. یعنی این قدم بزرگ دومیه که خود مرآت العقول تازه چیزی در حدود 70 جلده. حالا تصورشو بکنی، ما میگیم اگر یه کسی بخواد یه دائرة المعارف از تمام کلماتی که از اهل بیت علیه مسترام نقل شده در موضوعات مختلف رو ببیند، حداقلش اینه بره بهار رو ببینه. برآورد کردیم این که میگم دقت کنید، خدا میدونه نمیخوام وقت بگذرونم، اینقدر مطلب برای گفتن دارم که موندم چطوری مطالب رو به هم پیوسته کنم و بگم، اما لازم میدونم اینا رو بگم. واقعیت اینه که اگر ما بخوایم بشینیم و 110 جلد بهار علامه مجلسی را انگوش بزنیم تو آب صفحه بشماریم ببینید چقدر زمان میبره، نه اینکه نگاه کنیم روشا، نه حدیثشو بخونیم، ما فقط دست بزنیم که برق بزنیم، شما ببینید 110 جلد، هر یک جلدی در حدود 200 صفحه تا 270 صفحه چقدر زمان میبره. اما این کار رو ایشون کرد، چرا؟ دلیل داشت. دلیلش این بود که امروز من به وسیله اینترنت، به وسیله کامپیوتر، به وسیله نرم افزاری که تهیه میکنم بشینم و تمام اون روایاتی را که در ارتباط با یک موضوع بچینم کنار همدیگه و بتونم به نتیجه برسم. باور کنید این رو که میگم، نمیخوام خدای ناخواسته تصور غلطی بشود. من یه زمانی شروع کردم به نوشتن بهار برای که به سبک کامپیوتری درش بیارم، حدود تقریبا سال 67 بود. اولین قدم های نوشتن رو من برای این کار برداشتم و با برنامه ریزی شروع کردم نوشتن، چون از سال 61 تقریبا من اقدام کرده بودم به کارهای کامپیوتری و سال 60 اوج فعالیت من برای یادگیری و آموزش بود. یه مقداری که کار کردم دم خدای چه بکنم، من تنها تایپ بلد نیستم، دستم روان نیست، مجبور شدم یه تعداد تایپیست رو گرفتم. زبان عربیه، خط بده، نمیدونم، عرض کنم که نوشته ها رو چاپای قدیمی بود. بیچاره شدیم ما، یه مقدار زیاد حدود شاید 30 جلد از بهار را ما تایپ کردیم. بعد یه روش های جدیدتری آمد، با قوم هماهنگ شدیم، با گیری اطلاعات با من بود. گاهی هفته ها می شد من از اینجا بلند می شدم می رفتم قوم، یک روز دو روز می ماندم تا بتونم اشکالاتی که در تایپ اومده بود و تو برنامه نتونسته بودن رفعش کنند رو پیدا کنم، به اینا ارائه بدم، برطرفش کنم. امروز شما میاد میرید یه دیویدی میخرید، درش بله بهار و لنبار هست، میگذاریدش روی کامپیوتر، دکمه رو میزنید، بلافاصله میاد، شروع میکنید حدیث شماره یک، حدیث شماره 1500 میخوانید. نمیدونیم چه خون دلهایی خورده شده، ولی حساب اینو میکنم که امروز اگر یک نفر بیاد از من سوال کنه در هر زمینه علمی درباره مسائل اجتماعی، حتی مسائل انسانی، فردی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی، نمیدونم فرهنگی، من به راحت ترین شکل میتونم از کلام اهل بیت چیکار کنم؟ جوابشو بدم. نمونهاشو دارید، این چند شب میبینید دستمایه هایی دارم که اگر واقعا بخوام اینا رو ارائه بدم، فکر میکنم شاید 500 سال احتیاج به اینه که سخنرانی بشه تا این موضوعات برای مردم گفته شود. یه طرحی رو من ریختم به نام 2000 موضوع در مسئله جامعه توحیدی که الان چیزی در حدود 1900 سخنرانی راجبش کردیم و همش هست. سعی کردم به صورت زیربنایی در رابطه با تمام موضوعاتی که جامعه به نوعی با او ارتباط پیدا میکنه و نیاز داره صحبت بکنم، سخنرانی بکنم. پس اگر سال گذشته این اتفاق برام نیفتاده بود و الان محدود نبودم، شاید خیلی سریعتر از اینا جلو میرفتم. چاره ندارم، به خاطر مشکل جسمی دیگه نمیتونم مثل قبل اون فعالیت رو داشته باشم و با فشاری که روی قلبم میاد مجبورم این مقدار کوتاه بیام و سرعت رو بله برای صحبت کردن و سخنرانی کم کردم. ولی در عرض کمتر از یک سال من حدود 1500 تا سخنرانی درباره موضوعات دینی ارائه دادم. با این حال فکر میکنم که هنوز اونقدر مطلب نگفته از کلمات اهل بیت ما داریم که اگر تمام وقتمون رو صرف کنیم برای گفتن بازم کم میاریم. خب پس اینو بدانید، شیعه بداند، به خدای احد و واحد اینو غلوف نمیگم، بعد از حدود 40 سال تحقیق در مسائل علمی دارم یه حرفا میزنم، عمرمو در این راه صرف کردم، به جرأت میگم هیچ مسئله‌ای در زمان ما وجود ندارد که اسلام عالی‌ترین دیدگاه رو راجع به اون مسئله نداشته باشه. همه چیز داره، اما مصیبت ما اینه، مشکل بزرگ ما اینه، اونها که باید این مطالب رو بدانند اونقدر گرفتار زندگی مادی هن که دستشون به این منابع نمیرسن، و اونهایی هم که علاقه منده به شنیدن هن کاری ازشون برنمیاد. یعنی الان اگه من اینجا بشینم و همون برنامهی که این چند روز انشاءالله ارائه میدیم، از امروز شروع کردیم از رای نوام درباره دین پاسخگو، اولین فصلش رو امروز من صبح صحبت کردم، ساعت 7 تا 8 اونجا برنامه گفتم قالب‌های اسلام در مسائل مختلف. خب اگر فردا خواستم درباره مسئله حرف بزنم، یه قالب‌هایی رو ارائه میدیم، میگیم شما برید این قالب رو بردارید، برید تو دنیا، بگید آقا شما بیاید حرفاتون رو بزنید درباره این یه دونه موضوع. یکی یکی وقتی بیم جلو میگیم شما چی دارید؟ بله ارائه بدید. بعد ما هر چه داریم ارائه میدیم، مقایسه بکنن انسان‌هایی که فهیمن، عاقلن، دانان، بی قصد و غرضن قضاوت بکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیه فلسفی رضوان الله تعالی علیه را، این جمله رو ایشون یه وقتی گفت و خیلی رو من اثر گذاشت. ایشون فرمودن از من دعوت کرده بودن در یک کنفرانس بزرگ جهانی و همایش جهانی که سخنوران زبده دنیا رو دعوت کرده بودن در اونجا سخنرانی کنن. از ایران خواسته بودم که آقا یک نفر رو معرفی کنید. آقای فلسفی یه آدم همه پن حریف بود، شاید خیلی از شماها خودشون رو ندیدید، سخنرانی هایشون رو گاهی شنیده باشید، ولی واقعیت اینه ما در بین منبری ها و سخنوران دینی به جرأت میگم کسی رو به این قدرت نداشتیم. افرادی مثل مرحومای هسته‌ای، افرادی مثل مرحومای مشکات درب امامی، مرحومای سهری، اینا بودن، نخبه بودن و فحل منبر. وقتی می نشستن رو منبر، قوقایی بودن از حرفهایی که داشتن بزنن. ولی ایشون یکی از ویژگی‌هاش این بود، هم آدمی بود محقق و هم آدمی بود خوشبیان، بله؟ خوش سلیقه در انتخاب موضوعات و یه دید وسیع عالی داشت برای ارتباط با نسل جوان برقرار کردن. یه آدم نخبه به تمام معنا بود. گفتن ایشون هم دعوت کرده بود. خود ایشون توی یه جلسه تعریف کردن، گفتن ما هممون رفتیم نشستیم، از افرادی که می آمدن سوال می کردن شما چه روزی؟ ظرف 5 روز بنا بود تمام این سخنوران یکی 5 دقیقه سخنرانی بکنن، از 3 دقیقه تا 5 دقیقه بنا به درخواست خودشون. منتها باید تو این 3 دقیقه یا 5 دقیقه به قول ما همه هنرهایی که دارن رو چکار کنن؟ نشون بدن. بنا هم بود به اون کسی که در این همایش و در این مسابقه از همه بهتر بود یه جایزه سنگین بدن. گفتن یه وقت نگاه کردن در یه آشیخی آمد، بله اون موقع مثل الان نبود که همه براشون جا افتاده باشه مثلا دنیا بشناسید، که دیدن یه آدم آمده یه پای مترونی 2 متر پارچه بیشتر رو سرش نبسته، یه قبای معمولی و یه مقداری هم عرض کنم ایشون، عرض کنم که موقع را رفتن کوتاه میمدن با یه جفت نعلین مخصوص اینو که این کفش رو تا به اینجا ندیدن، این قیافه رو جایی ندیدن، یه عبا و عمامه و این تیپ برایشون خیلی جالب بود. پرسیده بودن آقا کیا میخواید از ایران، ایشون انتخاب کرده بودن فرستاده بودن، حالا با مقدماتش گفته بودن آقا چه موقع شما میخواید سخنرانی بکنید، زمان بگید براتون بگذاریم وقت. گفته بودن من رو بگذارید آخرین سخنران، آخرین سخنران من باشم. با هم خندیده بودن اینا، گفته بودن که بنده خدا میترسه بخواد همه صحبت کنن که اگه بنا بینه که همه برن برن آخر کارشون باشه و یه چند نفر باقی بمونن، چون معمولا تو سخنرانی ها اینطوری روز اول و دوم همایش چیه خیلی گرمه، همه شرکت میکنن، بعد کم کم هی یکی یکی در میرن. وقتی فهمیدن ما بناس آخرین نفر باشیم، همه شروع کردن حساس شدن که یه عده مسخره کنن، یه عده چه سریه در اینکه آخری وقتشون باشه. بله؟ اصرار که چند دقیقه وقت میخواید، گفته بودن من 3 دقیقه وقت میخوام. خیلی خوب، 3 دقیقه وقت، آخرین نفرم میخوام باشم، قیافه من همینی که هست، خیلی زد بالا نه. صلوات عنایت بفرمایید. همه اینا سخنرانی کرده بودند و بیش از 95%شون از روی نوشته متن قبل آماده کرده رو آورده بودن، رفته بودن پشت تریبون برای صحبت کرده بودن. ایشون هم نشسته دیده بودن فقط ایشون یه کاغذ گذاشته دمی دستی که تک کاغذ کوچیک، یه خودکار گاهی یه کلمه می نویسد. بنده خدا شاید سوادم نداره کیه فرستادن، این چه جور آدمیه، این قیافه چیه. همه سخنرانیاشونو کردن، آخرین سخنران پشت میکروفون اعلام کردن از ایران آقای شیخ محمد تقی فلسفی میخواد صحبت بکنه. گفتن همه سرا رو بردن بالا، هیچ کدام از سخنرانهای قبلی نرفته بودن، گفته بودن ما یکی رو میخوایم بشنویم. همه گفته بودن جور رفته پشت میکروفون نشسته بود، بسم الله الرحمن الرحیم با اون صلابتی که جو صحبتی کرد، یک بسم الله گفته بود و بعد شروع کرده بود. ظرف کمتر از 2 دقیقه تمام سخنرانی‌هایی که اونا کرده بودن رو به صورت فشرده گفته بود تو این 4 جمله سخنرانی‌هایتان محدود شد، اما من به عنوان سخنران ایران میگویم 1 دقیقه. ایشون صحبت کرده بود که اسلامی که ما برای جهان آوردیم تکامل یافته ترین مکتب زنده دنیا تا قیامت است. اگر کسی قبول ندارد بنشیند با هم بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از افراد دیگری هم شنیدم، خود ایشون هم اشاره به این مسئله کرد، حدود 3 دقیقه ایشون سخنرانی کرده بود، 8 دقیقه برای ایشون کف زده بودن، 8 دقیقه کف زده بودن. تصورشو بکنید که برای هیچ کدام از سخنرانها همچی کاری نکرده بودن. جلسه تمام شده بود، جایزه که خب به ایشون تعلق گرفت دیگه، لو بلا بود، دیدن هیچ راهی ندارن. ایشون بعد گفته بودن که تا 3 روز دل نمی کردن من رو، آقا بشینید ما از بیان شما میخوایم استفاده کنیم. ببینید اسلامی که یه سخنرانش با محدودیت زمانی، با محدودیت امکانات، اونجا هم هیچی دستش نیست، با 10 تا کلمه که میگوید ظرف 3 دقیقه کاری میکنه که اونایی که استاد فنند 8 دقیقه چپ میزنن. حالا شما تصور کنید اگه یه همچه آدمی تو یک جلسه ای که آدمهای نخبه دنیا رو امروز جمع کنن و بگن آقا شما بشینید ما یه موضوع مطرح میکنیم، نظرات دنیا رو میگیم، شما هم نظرتون رو بگید، اما تعصب رو بذارن کنار. این که حالا ما جامعه را بندازیم از تقریب بین المذاهب میریم اونجا برای اینکه مردم رو به هم نزدیک کنیم، یه جمع برنامه هست، میشینن صحبت میکنن، بعدم یه پذیرایی یا علی از اومده رفتن دیگه خلاص شد رفت. راست میگید؟ بیاید تحدی کنید مثل قرآن، هر که قبول ندارد پرتو به آیت ممثله، یه آیه بیار پرتو به صورت ممثله، پرتو به عشر صور مفتریات، یه آیه بیارید بعد حرف بزنید. من میخوام بگم که با توجه به این مسئله اگر ما به دیدگاه واقعی اسلام نگاه بکنیم، اون وقت خواهیم فهمید که یه دینی که داره ادعا میکند که ولکن رسول الله و خاتم النبیین، حتما فکر بعدش هم کرده، نمیاد همینجوری یه چیزی بگوید. اگر یه جایی ما حاضر نیستیم بشینیم پای سخن اسلام، اگر بعضی از گویندگان مذهبی یه مقدار تو این زمینه حاضر نیستن، میدان بدن، باز بشن، بیان برای کار کردن، تقصیر اسلام نیست. من رسماً این جمله رو عرض میکنم، خدا رو گواه میگیرم جای تملق نمیبینم، وظیفه هم این رو میدانم که سرور و استاد عزیز من حضرت های شریعتی یکی از نخبه هایی هستن که در این زمینه قابلیت های بسیار قوی در ایشون هست. خب چند نفر از حضور ایشون استفاده میکنن؟ بله؟ یه آدمی که مسلط به زبانهای گوناگون هست، مسلط به علوم دینی هست، مسلط به فقه کامل شرعی هست، مسلط به عموم مسائلی که در قرآن و روایات ما داریم هست. خب چند نفر ما از اینا داریم؟ رو منبرها میری به قول بعضی شما، ما هرچی پارسال شنیدیم، پیارسال شنیدیم، سال قبل شنیدیم، میبینیم همونو میگیم آقا بذاریم هم تو بشینیم دو دقیقه برنشیم بریم. بله؟ نه جلسات کشش داره، بسیاری از جلسات رو بودیم جوها هم میدونن اینو، ما تا میگرم در روی سخن برداریم و صحبت کنیم، آقا ببخشید مردم نمیفهمن حرفای شما رو، سطح مطلبتون بالاست، به خودشون نمیرن بگن که خب شما باید یه مقدار سطح فکرتون رو بیارید بالا که بتونید بپذیرید، به من میگه سطح مطلبتو بیار پایین، خب نمیتونم. بله؟ اون جایی که جا برای گفتن باشد ما حرف برای گفتن داریم. بزرگان ما برداشتن اعلام کردن، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رسما تو دنیا اعلام کردن هر کسی در هر کجا که هست بنا داره بیاد صحبت بکنه در مباحث دینی با هم بحث کنیم، ما آمادگی داریم. در زمان خود ما الان ببینید در قوم چقدر اعلام رسمی کردن که بیاید آقا بشینید صحبت کنید. بله؟ نظر بگید، نظریه بخواید بگیرید، کیا میان فقط بلدن بشنن تو شبکه های مزخرفشون فحش بدن حتی کی بکنن، منطق ندارن که. مصیبت ما اینه که شیعه با تمام امکانات بالایی که در اختیارش از نظر فرهنگ اهل بیت هست، مظلوم تو دنیا برای اینکه ابزاری که بتواند این فرهنگ رو به دنیا عرضه کنه در دستش نیست. ما قوی ترین چیزی که در اختیار داریم یه اینترنت هست، وقتی میخواییم را بیفتیم یه دونه زبان انگلیسی میخواییم بگذاریم با هزار مصیبت ما رو روبرو میکنن. بپرسید از حضرت های شریعتی برای یک تهیه یک سرور گاهی من مجبورم ده ها نفر رو جا به جا بکنم برای اینکه نفهمن ما از ایران داریم پول واریز میکنیم یه سرور در کانادا نگه داریم که بتونیم اطلاعات رو ارائه بدیم. خب ما چه بکنیم؟ امکانات که دنیا داره ما نداریم، ابزاری که اونا دارن نداریم، شرایطی که اونا دارن ما نداریم، در حالی که کمتر از حدود یک سال بیش از 5000 سایت عربی بر علیه شیعه راه انداختن و دارن فحش میدن. چه بکنیم ما؟ نگید اسلام جوابگوی نیاز مردم نیست، نگید اسلام سبکی برای ارائه ندارد. تو دانشگاه ما میخواییم حرف بزنیم، اونقدر مغز جوان ما رو تو دانشگاه شستشو دادن که چیه؟ بدون پرده میگوید نظر من اینه که پیغمبر اسلام جاش نبود دیگه. بله؟ نظر میده که پیغمبر اشتباه کردن، گفتن یه مقدار دیگه برو بالاتر، مسئله نداره، بگو که خدا هم میباید با من مشورت میکرد بعد قرآن نازل میکرد، حالا که مشورت نکرده فکر میکنم باید یه دادگاه ویژن برای قرآن و خدا تشکیل بدیم، خدا و قرآن رو پیغمبرم محکوم کنیم. همین کاری که یهودی ها کردن. به خدا قسم اگر بیان تشنن مردم ما قبول داریم. من یه مقدار کمی از مقالاتی که روی سایت امول کتاب بوده را به زبانهای 23 زبان ترجمه کردم گذاشتم روی سایت. الان سایت امول کتاب با 23 زبان داره عرضه میشه ولی محدود به مقالات. چرا؟ هزینه های سرسام‌آور، مشکلات زیاد، گرفتاری، اونقدر اذیت کردم که دو حساب نداشت. قلبم گذاشتم روش، نتونستم دیگه. توانایی در یه جایی واقعا به اتمام رسید. چه بکنم؟ اگر اجازه بدن، اگر بیان یه برنامه بریزن، دعوت عمومی از تمام مردم دنیا میکنیم که بیاید موضوعی را بدید، شما 2 سال برای خودتون وقت در نظر بگیرید، به ما 20 روز وقت بدید. بله؟ 2 سال شما کار بکنید، بعد بگید 20 روز دیگه میخواییم بیاییم با شما بشینیم بحث کنیم. من خودم رو نمیگم، خودم خیلی کوچکتر از این میدانم که بخوام در این مسئله عرض اندام بکنم. ولی ما الان شخصیت هایی رو داریم که اگر 10 دقیقه نشستن با یک نفر صحبت کردن، اونچنان دست و پاشو تو هم میفیچونن که نتونه صداش در بیاد. اما تعصب رو بذارن کنار، قلدری و زور رو بذارن کنار، این که وقتی آدم میره در مکه وای میسه 10 تا شرطه دور تا دورشن، بله؟ یه اسلحه هم دستشه، یه موبایل هم در اختیارش. جرأت میکنی شما بگو که چیه؟ عین هنوز میمورشم نگفتی. یه وقت نگاه میکنی سیده عرض کنم که بقیه سردر هردی و کجا دیگه بری معلوم نیست. بابا بذارید حرف بزنید. شما که آمدی دارید به من میگی تو مشرکی، بله؟ داخل خوده عرض کنم که محل خندق بودیم سبع مساجد. من یه وقت نگاه کردم با اینکه من روحانی کاروان نبودم، لباس رسمی روحانی هم نپوشته بودم، یه دشتاشه بود یه اتارم روی سرم انداخته بودم وایساده بودم کوشی. خب رفقا دور ما جمع شدن تا بعضی رفتن نماز بخونن و بیان بیرون دم خندق. من وایساده بودم. یه وقتم 4 نفر از اینا آمدن. چرا داری اینجا رو نگاه میکنی؟ گفتم به مساجد دارم نگاه میکنم. نگاه به مسجدم بله جرمه؟ بله برای شما مشرکا جرمه. خود نگاهش کردم گفتم تهمت بزرگی داری میزنی. من که با اسم و رسم و مشخصات دارم شهادت میدم اشهد ان لا اله الا الله، تو به چه جرم قدرتی داری میگی مشرک؟ گفت برای که شما مسجد پرستید، شما نمیدونم در و دیوار پرستید. گفتم اونی که این فکر رو تو سر تو انداخته به تو ظلم کرده است نه به من. خوبه که این فکر رو میکنی، برای اینکه اینقدر درک نمیکنی که از من بیایی سوال کنی که آیا این حرفی که زدن راهی داری که بتونی اثبات کنی شما نیستی؟ تو من بگم قول تعالی و الی کلمت سواه بیننا و بینکم که حداقل شما رو در قالب یه یهودی بتونم قبولتون بکنم، نه یه آدم یه چی ندار. ببینی؟ ما در بحثمون میگیم که معصومین علیهم السلام، این آخرین فراز صحبت امشب ما باشه و جنبندیم. میگیم معصومین علیهم السلام در گفتارشون تمام اون چرا که از قرآن غامض بوده، درکش برای عموم مشکل بوده است برای ما بازش کردن. شیعه دستش پره، اونقدر برای گفتن دارد که حد و حساب ندارد. فقط یک چیز میخواد، 2 جفت گوش یا 1 جفت گوش بدون تعصب. بدون تعصب. آقا من درباره اقتصاد میخوام پول گیرم بیاد، ربا نباشد، رشوه نباشد، دزدی نباشد، اجحاف نباشد، زندگیمو اداره بکند ولی بتونم باش زندگی دنیایی و آخرتیمو تامین بکنم. خب بیا بشنوید، من فردا انشالله اگر زنده موندم تا فردا در بحث منظرهای نقاب این کار خواهم کرد. این 10 روز بحث اونجا رو ما گذاشتیم برای اینکه دین پاسخگو رو دربارش صحبت کنیم. ساعت 7:30 تا 8 برنامه گذاشتم امسال، اگر خدا توفیقم بده در این زمینه صحبت میکنم، 10 تا دونه الگو و نمونه ارائه بدیم و بگیم اینا نمونه هاش. اگه بازم بحث میخواد بیاد بشینید بحث میکنید. این در حد من ناچیزی که هیچ از اسلام نمیدانم هنوز، نه اونایی که اهل فنن، نه اونایی که اگه نشستن 10 تا کلمه که صحبت کردن طرف زبانش بند میاد است نمیتونه حرف بزنه دیگه. نه کتاب میخونن، نه مقاله میخونن، نه مجله میخونن، نه حاضرن بشنون، نه حاضرن گوش بدن، نه حاضرن جلسه بذارن، فقط فحش، فقط یه کمربند ببندن به خودشون بپرن وسط مردم یه عده رو به خاک و خون بکشن. این منطقه که بعد فردا تو بوخ بزنن که مسلمان ها به جان هم افتادن. خدا لعنت کنه یهودی ها را که اساس و بنیان وهابیت رو گذاشت برای اینکه بین فرقه های اسلامی اینطور ناجوان مردانه خون بریزن و اسمشو بذارن اسلام به جان هم افتادن، مسلمان ها به جان هم افتادن. نه خیر، یهودی ها به جان مسلمان ها افتادن با اسم اسلام، دارن اسلام را میکوبن. خدایا به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدهیم همه ما رو در مسیر رضا و خوشنودی خودت قرار بده. من عذرخواهی میکنم اگر این مقداری طول کشید، اگر زنده بودیم فردا شب فصل مهم دیگری رو در این زمینه انشاءالله تقدیم محضر مبارکتون خواهم کرد. السلام علیک یا مظلوم.